ساعت 1 بامداد به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. ثانیه‌هایی است که با تغییر ساعت رسمی در ایران وارد ساعت 1 بامداد روز شنبه دوم فروردین ماه سال 1393 برابر با 22 مارس سال 2014 میلادی شدیم. من وحید فروستاد هستم و از طرف خودم و دیگر همکارانم در تحریری رادیو فردا به شما سلام میکنم و امیدوارم که در اولین روزهای سال نوروزی تا این موقع لحظات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. در مجله نیمه شب مثل همیشه همکارانم مجموعه متنوعی از تحلیل‌ها و گزارش‌ها برای شما تدارک دیدن، اما قبل از همه اینها همراه میشیم با بکتاش خمسه‌پور که در استودیو حاضر شده تا بشنویم از تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. بکتاش،
درود شنوندگان ارجمند. ساعت رسمی ایران از ساعت 12 امشب یک ساعت به جلو کشیده شد. بر اساس قانون تغییر ساعت رسمی ایران مصوب 1386 هجری شمسی مجلس شورای اسلامی، ساعت رسمی هر سال رأس ساعت 24 بامداد اول فروردین ماه یک ساعت به جلو کشیده می شود. در جریان حمله مردان مسلح وابسته به طالبان به هتلی در کابل، 9 نفر از شهروندان غیر نظامی افغان و مهمانان خارجی کشته شدند. در میان کشته شدگان 4 زن و 2 کودک وجود دارند. بنا به گفته مقامات رسمی دست کم 4 تن از کشته شدگان نیز شهروندان کانادا، پاراگوئه و بنگلادش بودند. سخنگوی کاترین اشتون، مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در صفحه توییترش پیامی از سوی کاترین اشتون، یک پیام شادباش نوروزی خطاب به محمد جواد ظریف و ملت ایران توییت کرده است. مایکل مان از قول کاترین اشتون ضمن تبریک نوروز و آرزوی سالی سرشار از سلامتی و شادی برای ایرانیان آورده است: ما نیازمند پیشرفت بیشتر روابط ایجاد شده در طول چند ماه اخیر می باشیم. کاترین اشتون در پایان ابراز امیدواری کرده که جشن نوروز حرکتی به سوی ایجاد دوران جدیدی از روابط سودمند و به نفع همه شهروندان طرفین باشد. حسن روحانی رئیس جمهوری پنجشنبه آینده برای شرکت در چهارمین آیین جشن جهانی نوروز به افغانستان سفر می‌کند. سازمان ملل در سال 1388 هجری شمسی نوروز را به عنوان میراث فرهنگی جهانی ثبت کرد و جشن جهانی نوروز از سال 1389 هجری شمسی هر سال در یکی از کشورهای منطقه برگزار شده است.
ممنونم بکتاش خمسه‌پور بود که آخرین خبرهای ایران و جهان رو برای ما خوندن. در ادامه مجله نیمه شب خواهیم دید دبیر این بخش چه گزارش‌ها و گفتگوهایی رو برای شما تدارک دیدن. شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا: مردم ایران نباید نگران حمله نظامی اسرائیل به کشورشان باشند. ابراز امیدواری وزیر خارجه آمریکا برای حل شدن اختلافات ایران و آمریکا و جامعه جهانی. در همین مجله نیمه شب گفتگویی هم خواهید شنید با جان کری وزیر خارجه آمریکا. اگر تا پایان مجله نیمه شب همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل روز پنجشنبه 29 اسفند ماه در گفتگوی اختصاصی با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل به مناسبت آغاز سال نو ایرانی گفت: ما مخالف جنگ هستیم، نه تنها بین ایران و اسرائیل بلکه هر جنگی. رئیس جمهوری اسرائیل در گفتگو با رادیو فردا همچنین آغاز سال 1393 رو به تمام ایرانیان در سراسر جهان تبریک گفت. شما در ادامه گفتگوی اختصاصی فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا رو میشنوید با شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل. و این نکته هم بگم که این گفتگو تقریبا 20 دقیقه طول خواهد کشید.
پرسش نخست من به دوران گذشته باز می‌گرده. آیا جناب عالی در ایران پیش از انقلاب به این کشور سفر کردید و از اون ایام چه چیزی رو از ایران به یاد دارید؟
I have been to Iran twice. I was the guest of the king and I was then impressed by the effort of the king to build a green Iran or a white Iran.
من دو بار به ایران سفر کردم. میهمان شاه بودم و یادم هست که آن زمان تحت تأثیر تلاش‌های پادشاه قرار گرفته بودم که می‌خواست ایرانی سبز یا ایرانی سفید بسازد، ایرانی استوار بر پایه صلح و دوستی. فکر می‌کردم که حال که نقطه آغاز این روند را دیدم، می‌توانم آینده یک کشور را هم ببینم. اما همانطور که می‌دانید، تغییر نظام آن شرایط را به هم ریخت. اما شاید بتوان نظام‌ها و دولت‌ها را عوض کرد، اما در تاریخ نمی‌توان دستی برد. روند حرکت تاریخ به سوی صلح است. تاریخ ایجاب می‌کند که همگان با صلح و دوستی در کنار یکدیگر زندگی کنند و در عین حال این حق را داشته باشند که از یکدیگر متفاوت باشند.
در سال‌های 1978 و 79 میلادی، 1356 و 57 خورشیدی، اون زمان که اعتصاب‌ها، تظاهرات علیه حکومت پادشاهی در ایران در جریان افتاد، دولت وقت اسرائیل و جمله خود شما به سختی در اوج پیشبرد گفتگوهای صلح بودید با کشور مصر و با محمد انور سادات، که همگان به یاد دارند آقای سادات دیست که بسیار نزدیک پادشاه فقید ایران محسوب می‌شد. حالا با نگاهی به گذشته 35 سال بعد از این سالها، فکر می‌کنید که آیا کشور اسرائیل قادر به انجام تدابیری بود که از قطع مناسبات میان رژیم جدید در ایران با اسرائیل جلوگیری بکنید؟ شما خودتون از پایه‌گذارهای این روابط بودید، چرا مانع از قطع مناسبات نشدید؟
It was done, unfortunately, by the new regime in Iran.
اسرائیل هیچ وقت روابطش را با ایران قطع نکرد. متاسفانه رژیم جدید ایران این کار را کرد. اما در همان حالی که ما در تلاش برای برقراری صلح با مصر بودیم، بودند کسانی که فکر نمی‌کردند برقراری صلح بین بزرگترین کشور عرب و کشور کوچک اسرائیل امکان پذیر باشد. اما فراموش نکنید که همان موقع عراق به ایران حمله کرد. 6 سال طول کشید و 1 میلیون نفر کشته شدند. فکر میکنید دل ما با عراق بود؟ فکر میکنید خوشحال بودیم که ببینیم عراقی ها ایرانی ها را میکشند؟ پناه بر خدا. ما نه تنها مخالف جنگ بین خودمان و ایران و هر کشور دیگری هستیم، بلکه اساساً با جنگ مخالفیم. تمام. خونریزی‌های فعلی در سوریه یا در دیگر کشورها را که می‌بینم، جنگ زده‌ها را که می‌بینم، پیرزن‌ها و بچه‌ها را که می‌بینم که با آن وضع بدون غذا، بدون سرپناه هستند، آیا دیدن یک چنین صحنه‌هایی می‌تواند کسی را خوشحال کند؟ اصلاً این همه بدبختی لازم بود؟ توجیهی داشت؟ به کدام دلیل؟ امروز دیگر علم و دانش است که اهمیت دارد و نه زمین و قلم رو. علم را هم نمی‌شود با جنگ به دست آورد. راهش آموزش است.
Today is science, not land, and science you don't win by wars, but by education.
آقای پرس، به جنگ ایران و عراق اشاره میکنید. البته جنگی که 8 سال بود و نه 6 سال. شما خودتون قبلا تایید کردید که در ماجرای مصدوم به ایران کنترا یا ایران گیت دخیل بودید. اما همیشه ایرانی هایی هستند که میگن اسرائیل در رهگذر اون ماجرا مقادیر جنگ افزار غیر مهم و حتی جنگ افزار استفاده شده رو به ایران فروخت، اما با این هدف که ایرانی ها و عراقی ها رو به کشتار یکدیگه مشغول بکنه و اسرائیل خودش بتونه از این رهگذر امتیازات زیادی کسب بکنه. شما چی میگید؟
Never happened. Never did Israel sell arms of this sort. There was one purpose. There were
هیچ وقت چنین چیزی اتفاق نیفتاد. اسرائیل هرگز جنگ افزارهای این چنینی به ایران نفروخت. یک هدف مشخص وجود داشت. تعدادی زندانی وجود داشتند که توسط گروه‌های تحت حمایت ایران ربوده شده بودند. پیغام‌هایی هم رسیده بود که اگر تعدادی موشک یا چیزی شبیه آن را به جمهوری اسلامی بدهید، زندانی‌ها آزاد خواهند شد. معامله محدودی بود و تعداد بسیار اندکی موشک بود و در مقابل 2 زندانی آزاد شدند. همین. هیچ چیز دیگری نبود. میخواهم به شما بگویم چرا باید این کار را میکردیم و ایران و عراق را به جان هم میانداختیم. دستاورد اسرائیل از این ماجرا چه می بود؟ بیایید منطقی نگاه کنیم. حالا ایرانی ها و عراقی ها کشته شوند که چه؟ باید منطقی داشته باشیم. در ضمن ما مخارج خودمان را نه از طریق فروش اسلحه، بلکه از طریق دستیابی به دانش و فناوری تامین می‌کنیم. در سراسر جهان اینطور است. زندگیمان را از اسلحه فروشی تامین نمی‌کنیم، بلکه با تکیه بر دانش و فناوریمان این کار را انجام می‌دهیم. درآمد ما از این ناحیه بیشتر از آن چیزی است که کشورهای دیگر از منابعی نظیر نفت و غیره به دست می‌آورند. ما با تکیه بر مغزمان و نه سلاحمان زندگی می‌کنیم.
By having oil or something else. We live on our brains, not on our guns.
آقای پرس، دولت کشور شما هر روز پیام‌های تندی برای ایران و مردم اون می‌فرسته. بنابراین در چنین وضعیتی چرا برای شخص شما اهمیت داره که با مردم ایران سخن بگید؟ کشور و ملت ایران هر روز بارها شنیدن که اسرائیل آماده جنگ به ایران میشه، آماده حمله به ایران هست.
What do they think, we're a crazy people? Why should Israel attack Iran? What for? What can we gain? I know what we can lose.
فکر میکنید ما چه کسانی هستیم؟ دیوانه ایم؟ چرا اسرائیل باید به ایران حمله کند؟ با چه هدفی؟ چه دستاوردی کسب خواهیم کرد؟ چون من میدانم که چه چیزی را از دست خواهیم داد. هر جنگی به شدت پرهزینه است. ما نمیخواهیم جوانانمان را به کشتن بدهیم. برای چنین کاری باید دلیل داشته باشیم. دستاوردمان چه خواهد بود؟
ولی وقتی که آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید که گزینه نظامی در مورد ایران به روی میز قرار داره، آیا این به این مفهوم نیست که دیر یا زود اسرائیل میخواد که ایران رو مورد تعرض نظامی قرار بده؟ میفهمید که مردم ایران نباید نگران باشن؟
I don't think that any Iranian should be worried about Israel. If at all, there is room for the Israelis to be worried about.
فکر نمی کنم که هیچ ایرانی باید نگران حمله نظامی توسط اسرائیل باشد. این وسط کسی که باید نگران باشد اسرائیلی ها هستند که باید نگران حمله ایرانی ها باشند. اسرائیل هرگز نگفته که می خواهیم ایران را نابود کنیم. متاسفانه بعضی از رهبران ایران اعلام کردند که اسرائیل را نابود خواهند کرد. هیچ کس ایران را تهدید نمی کند. من کسی را نمی شناسم که ایران را تهدید کند. اما نخست وزیر ما گفت ببینید اگر به ما حمله کنید ما از خودمان دفاع خواهیم کرد. اما ما هیچ وقت ایران را تهدید به حمله نظامی نکردیم. و اصلا چرا باید تهدید کنیم؟ کوچکترین دلیلی برای انجام چنین کاری وجود ندارد. فکر میکنم انقدر پخته شده ایم که یاد گرفته باشیم که اگر به دنبال پول درآوردن هستیم و در پی خوشبختی باید در صلح و نه جنگ آنها را جستجو کنیم. من هیچ ملتی را نمی شناسم که از جنگ افروزی چیزی عایدش شده باشد. شاید چند سباهی دستاوردی داشته باشند، اما مطمئنن بعد از آن تا آخر عمرشان بهای جنگ را پرداخت خواهند کرد. به اندازه کافی جنگ داشته ایم.
اونا میگن
که در طول تاریخ ایران هرگز به کشوری تعرض نکرده. پس چرا ما مردم ایران هر روز باید از بابت یک جنگ قریب الوقوع از طرف اسرائیل احساس خطر بکنیم؟
درست است که ایرانی ها این حرف را میزنند، اما ایرانی ها چیزهای دیگری هم میگویند. میگویند که در دنیا دو شیطان هست، آمریکا و اسرائیل، و برای همین میخواهند ما را از بین ببرند. آخر چرا؟ در این دنیا برای همه ما جا هست. پس چرا باید چنین کاری بکنیم؟
آقای پرس، جناب علی اولین کسی بودید که گفتید موضوع موشک‌های برد بلند ایران، موشک‌های بالستیک ایران هم باید در گفتگوهای بین شش قدرت، گروه پنج به علاوه یک با ایران مطرح بشه. شما فکر نمی‌کنید که دخالت دادن مقوله‌های دیگری در این گفتگوها به غیر از معضل اتمی ممکن هست که کل این روند و دیالوگ رو با خطر روبرو بکنه؟ مگه حل قضیه اتمی برای کشور شما در صدر اولویت ها نیست؟
The dialogue with Iran is really meant to bring peace.
گفتگو با ایران قرار است به برقراری صلح منجر شود. اگر به دنبال صلح هستید، موشک دارای برد 2000-3000 کیلومتری را برای چه چیزی نیاز دارید؟ می‌خواهید به چه کسی حمله کنید؟ منظورم این است که ما چنین چیزی را درک نمی‌کنیم. بعد هم رهبر ایران میگوید که بر پایه اصول و تعالیم مذهبی به دنبال بمب هسته‌ای نیست. اگر بمب هسته‌ای نمیخواهند، موشک هسته‌ای را برای چه میخواهند؟ ما این مسئله را درک نمی کنیم و کشور اسرائیل هم در سراسر عمرش گفته است که قصد حمله به هیچ کشوری را ندارد. تا کنون هم با دو کشور صلح کرده ایم و بیدرنگ تمامی آنچه را در جنگ به دست آوردیم پس دادیم. زمین، آب، منابع طبیعی، درباره اردن همین کار را کردیم. همچنین درباره مصر و این آمادگی را داریم که درباره فلسطینی ها هم همین کار را بکنیم. بگذارید به واقعیت های موجود نگاه کنیم. ما تنها کشوری هستیم که 7 بار جنگیده ایم و 7 بار هم پیروز میدان بوده ایم. دست آخر آنچه را به دست آورده بودیم برای برقراری صلح پس دادیم، چرا که معتقدیم پیروزی برتر نه جنگ که صلح است.
رئیس پیشین موساد
آقای مئیرزادان تقریبا تمامی مقامات ارشد پیشین اطلاعاتی و امنیتی و سیاسی اسرائیل از جمله آقای اهود اولمرت نخست وزیر قبلی سیاست دولت کنونی اسرائیل رو در ارتباط با ایران مورد انتقاد قرار میدن. اونها از عواقب این سیاست ابراز نگرانی میکنن، ولی دولت حال حاضر میگه که این افراد منافع ملی رو به درستی تشخیص نمیدن. آقای پرست، شما با همه این شخصیت ها از نزدیک کار کردید، آشنایی زیادی دارید، کدوم یکی از اینا حقیقت رو میگن؟
No, I think they are facing two different problems. One is terror and the other is peace.
به نظر من همینک با دو مشکل متفاوت مواجه هستند، یکی تروریسم و دیگری صلح. از یک طرف همیشه طرفدار صلح بوده ایم و از طرف دیگر همواره مجبور بوده ایم با تروریسم بجنگیم. بنابراین یک تناقض اینجا وجود دارد که ما ایجادش نکرده ایم، اما با این وضعیت متناقض مواجه هستیم. متاسفانه در بسیاری از موارد ایرانی ها پشت ترورها بودند و من نمیفهمم چرا، چه در آرژانتین یا هر جای دیگری. اما چرا؟ چرا ایران با آن مردم آگاه و با تجربه باید از ابزار ترور استفاده کند؟ با چه هدفی؟ کشتن انسانهای بیگناه برای چیست؟ لذا همه این افراد چه دارای مسئولیت و چه فاقد آن در تلاش برای ایجاد صلح و توقف تروریسم هستند؟
جناب پرس، سوال بعدی من به این کشتی مربوط میشه که به تازگی ارتش اسرائیل از توقیف اون خبر داد با راکت‌های ارسالی از ایران. البته میگفتش که راکت‌ها ساخته سوریه هست و در آبای دریای سرخ کشتی رو گرفته. دنیا توجه چندانی به این خبر منتشر در اسرائیل نکرد، به نظر شما چرا؟ آیا این رفتیه به نظر شما در مورد برنامه اتمی ایران بر نمیگرده؟
I think that I have to make up like everybody my mind to trust what the Iranians leaders are saying.
فکر میکنم من هم باید مثل بقیه تکلیفم را مشخص کنم که به حرف رهبران ایران اعتماد بکنم یا نه. تناقض هم در همین جاست. اگر میگویند که بر اساس تعالیم مذهبیشان به دنبال ساخت بمب اتمی نیستند و از بمب هسته‌ای استفاده نمی‌کنند، سوال ساده این است که پس چرا موشک حامل کلاهک هسته‌ای می‌سازند؟ به من بگویید چه کسی ایران را تهدید می‌کند؟ من می‌دانم که هیچ کس. برای همین نمیفهمم چرا یک چیزی میگویند و واقعیت چیز دیگری است. این ایران است که باید جواب دهد.
آقای پرس، 8-9 ماه پیش که آقای حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران رسید، شما ابتدا سخنان مثبتی رو بیان داشتید، چون خود شما در ماجرای ایران کنترا یا ایران گیت دخیل بودید و به نظر میاد که آقای روحانی هم ارتباطی با این ماجرا داشتن. آیا شما ایشون رو در آن زمان ملاقات کردید و پس از اون سخنان مثبتی که در مورد آقای روحانی گفتید، حالا نظرتون رو در این ماها عوض کردید؟
البته مطمئن نیستم که با ایشان ملاقات کرده باشم. میدانید در آن زمان مشکل این بود که گروه‌های مختلفی در ایران وجود داشتند و بعضی از گروه‌ها پیشنهاد می‌کردند که این کار را باید انجام دهیم و بقیه می‌گفتند آن یکی کار باید انجام شود. ما با وضعیت متناقضی مواجه بودیم. اما هیچ وقت در تاریخمان ما تنشی با هم نداشته ایم که با ایران بجنگیم یا به این کشور حمله کنیم. خیر. من فکر میکنم که روحانی با حرف جدید کارش را شروع کرد که امید زیادی را رقم زد، اما به ظاهر به هر دلیلی که من نمیدانم نتوانست در طول راه سر حرفش بماند. برای مثال وقتی گفت که به دنبال صلح با همه ی کشورهاست، از او پرسیدند که آیا این شامل اسرائیل هم می شود؟ جوابی نداد. برای من مایه تأسف بود. اگر از من بپرسید که آیا به دنبال صلح با ایران هستم یا نه، من بدون درنگ خواهم گفت بله.
در مورد روند صلح اسرائیلی فلسطینی مایل هستیم پرسشی رو مطرح بکنیم که شما همیشه خوشبینی زیادی رو حس کردید در مورد صلح. همین روزا از یار صلح خودتون رئیس جمهوری فلسطین پرزیدنت محمود عباس ابو مازن حمایت کردید، گفتید که ابو مازن شریک واقعی صلح برای اسرائیل هست. شنونده های ما برای صلح در خاورمیانه بین اسرائیل و فلسطینی ها اهمیت زیادی قائل هستند. اونا میپرسند چرا اسرائیل شهرک سازی ها و ساخت و سازها رو بر صلح واقعی ترجیح میده. همین روزها جنرال موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل گفتش که ابو مازن دیگه یک شریک صلح برای اسرائیل نیست. شما در این مورد چی فکر میکنید؟
I cannot answer about the remarks of every minister in our government, but what I can say is the Israeli government is conducting negotiations.
من نمیتوانم درباره سخنان یکی از وزرای دولت خودمان نظر بدهم، اما آنچه میتوانم بگویم این است که دولت اسرائیل در حال انجام مذاکره با ابو مازن است و این بدان معناست که دولت به ایشان به چشم یک شریک نگاه میکند. اگر شریک نبود که با او گفتگو نمیکردیم، اما اگر مذاکره کنیم به این معناست که وی را به عنوان یک شریک قبول داریم. من شخصا حدود 30 سال است که ایشان را میشناسم و البته که فکر میکنم ایشان شریک ما هستند و مردی که دیدگاه های خودش را دارد که البته ضد جنگ و ضد تروریسم است.
آقای پرس، اجازه بدید از یک شیوه فارسیگویی بهره بگیرم، بگم که شما 92 بهار رو پشت سر گذاشتید. فکر میکنید که در ادامه حیات خودتون شاهد اومدن اون روزی باشید که ایران و اسرائیل دوباره به دوستان خوبی مبدل بشن در منطقه خاورمیانه یا حداقل یک سطح عادی از دوستی رو حفظ بکنن؟
از آنجایی که من بسیار جوان هستم، فکر میکنم که ایران هیچ چاره دیگری ندارد. این حرف من را یادتان باشد. اسرائیل هم هیچ چاره ای ندارد جز این که در صلح زندگی کند. دست آخر وقتی یکی در ایران بگوید شلیک کنید، مردم از او خواهند پرسید چرا؟ به دنبال چه هستید؟ اگر شلیک کنید به شما شلیک میکنند، آن موقع چه کار میکنید؟ اصلا چرا لازم است دست به چنین کاری بزنید؟ ایران در تلاش برای فرار از مشکلات اقتصادی خودش است. آیا پرتاب موشک و شلیک با تفنگ راهش است؟ پناه بر خدا، این کار هزینه مالی دارد، در واقع تلف کردن پول است. من فکر میکنم که حقیقت و منطق پیروز نهایی است. فکر نمی کنم که اشتباه و حماقت آینده ما را رقم خواهد زد.
What do you know about Nowruz?
I know a great deal about Nowruz. First of all, I like the food of the Nowruz.
درباره نوروز اطلاعات زیادی دارم. اول از همه خوراکی های نوروزی را دوست دارم. مراسم نوروز را دوست دارم. فراموش نکنید که یهودیان بسیاری هستند که پیش از اینها در ایران زندگی می کردند، در پارس زندگی می کردند و آنها نوروز را جشن می گرفتند. من خودم به میهمانی‌های زیادی دعوت شدم و خوراکی‌ها و مراسمش را دوست دارم. موسیقی ایرانی را هم دوست دارم و خاطرات خیلی خوبی از آن دارم.
مرسی آقای شیمون پرس. نوروز مبارک.
Thank you very much.
گفتگوی فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا رو میشنیدید با شیمون پرس رئیس جمهوری اسرائیل. اما با تغییر ساعت در ایران همکنون ساعت 1:24 بامداد به وقت ایرانه و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در پیام نوروزی برای ایرانیان خارج از کشور گفته از همکاری ایرانیان خارج از کشور در زمینه‌های گوناگون طی سال گذشته بهره بردند. بکتاش خمسه‌پور در همین باره دیدگاه حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند رو جویا شده.
ببینید آقای دکتر ظریف، اساساً در این مدتی که به روسیه وزارت خارجه نشستن نوآوری‌های بسیاری کردن. پس از این هم ما شاهد خواهیم بود که نوآوری‌های دیگری خواهند آوردش، از جمله اینکه سخنگوی وزارت خارجه یک خانم انتخاب کردن، احتمال اینکه سفیر زنی رو بفرستن، از جمله اینکه از ابزار فیسبوک و توییتر استفاده می‌کنه. اصطلاحاً همه اینها رو بهشون میگن دیپلماسی عمومی، یعنی شما ارتباط مستقیم با ذهن مخاطبان خودتون داشته باشید. برای این کار شما میبایستی همه لایه‌هایی که بین مسئولین و عموم مخاطبینشون که حالا لزوم نداره ایرانی هم باشن، غیر ایرانی هم میتونه باشه، این لایه‌ها رو بشکنید، مثلا از ابزارهای مفید استفاده بکنید. حالا فیسبوک مثلا امروز یه ابزار هستش. پیش از این به هیچ وجه سابقه نداشت که وزیر خارجه این گونه ارتباط مستقیم با مخاطبان خودش بگیره. در یکی از مصاحبه‌های ظریف در مورد استفادهش از فیسبوک گفته، من افتخار می‌کنم که سیاست خارجه رو به درون منازل مردم آورده، و این از ابتکارات ظریف آقای دکتر ظریف است.
خب آقای علیزاده، آیا این اولین باره که وزیر خارجه پیام نوروزی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌فرسته؟
بله قطعا اولین بار هستش. من سابقه ای ندارم، ولی جای تعجبی نداره وزیر خارجه ایرانی که برای یهودیان جهان سال نو یهودی رو تبریک گفت از طریق ابزار توییتری که در ایران ممنوع هستش، بهش میگن گفتن ابزار براندازی نظام هست، خب جای تعجبی نداره که بخواد به هم زبانان خودش و هم میهنان خودش تبریک بگه. ولی این از نوآوری های ایشون هستش. بله، هیچ وزیر خارجه پیش از این اقدامو نکرد.
این پیام رو که کوتاه هم هست و البته اشاره شده به مشارکت و همکاری همه جانبه ایرانیان خارج از کشور در عرصه‌های مختلف طی سالی که گذشت، اهمیت این پیام رو شما چگونه می‌بینید؟
اهمیت پیام در جایی هستش که در درون سطور این پیام شما نمیبینیدش، ننوشته. اون نکته‌ای هستش نانوشته که آقای ظریف در واقع نگرانی خودش و حساسیت سنجی که داره میکنه مبنی بر این است که ایشون میدونه به حوزه‌های پا گذاشته، مثلا رابطه با آمریکا، مثلا بحث کوتاه اومدن در پرونده هسته‌ای که حق مسلم ماست، یا بحث حقوق بشری که خانم اشتون رو به تهران میاره با مادر ستار بهشتی ملاقات میکنه، و از این جور موضوعاتی که از این به بعد هم خواهد بود. و این حساسیت برانگیزه برای رژیمی که در تار و پود خودش تنیده شده بوده، و حالا این رو آقای ظریف بنا به سلیقه و روحیه خودش داره میشکنه. تو این وسط شما گمان نمیکنید که روزی فلا برسه بخوان ایشون رو حذفش بکنن از این نظام. بنابراین وقتی که ایشون هرچه بیشتر ارتباط مستقیم رو بگیره، هرچه بیشتر این دیپلماسی عمومی رو به کار ببره، در واقع خودش رو مرتبط کرده، خودش رو گارانتی کرده با افکار عمومی.
آقای علیزاده، شما به عنوان یک دیپلمات پیشین فکر میکنین که ایرانیان خارج از کشور چه برخوردی خواهند داشت با پیام نوروزی آقای ظریف خطاب به اونها؟
ببینید، واقعیت این هستش که آقای ظریف داره سیاست تعامل سازنده رو با جهان پیرامون الگوی سیاست خارجی ایران قرار ده. در زمانی که شما با جهان پیرامون میخواید تعامل سازنده داشته باشید، نمیتونید با هموطنان خودتون قهر باشید به بهانه اینکه یکی بهایی هستش، اون یکی مثلا فرض کنید مقاله ای نوشته، اون یکی فعال سیاسی بوده، یا اون یکی مثلا مال رژیم شاهنشاهی هست. نمیتونید مثلا نیروهای خودتون قهر بکنید وقتی که شما میخواید دنیا آشتی بکنید. پس بنابراین اگر با این ارتباطی که ایشون میگیره این اعتماد جلب بشه در بین ایرانیانی که از قضا هم سرمایه فکری هستن و هم سرمایه مالی هستن و بسیاری متمولین ایرانی داریم، اینها بتوانند برگردن به کشور، این دستاورد بزرگی برای دولت آقای روحانی خواهد بود که در زیر ضرب جناح مخالف قرار گرفته و بعید نمیدونن که بخوان این دولت رو ساقط کنن.
گفتگوی بختاش خمسه‌پور رو میشنیدید با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند. تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا هم آمده است که با هم میشنویم.
سلام، پیغام شاهی نسیم از مونترال کانادا. برنامه شما رو هم داریم گوش میدیم، خیلی خوشحالیم. سال نو به همه مبارک باشه، همه ایرانی عزیز، همه جای دنیا
مبارک.
من تنها آرزوم واسه سال جدید اینه که سرنشینای هواپیمای مالزیایی پیداشن صحیح و سالم و مخصوصا دو جوون ایرانی عزیز برگردن پیش خانواده هاشون. این تنها آرزوی من الان توی سال 93 هستش.
سلام، من آلما هستم. من از برلین زنگ میزنم. من میخواستم بگم عید شما مبارک.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب با تغییر ساعت در ایران الان ساعت 1:30 بامداده و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. بعد از خبرها گفتگویی خواهید شنید با جان کری وزیر خارجه آمریکا، اما قبل از اون همراه میشیم با مهرداد قاسمفرد با تازه ترین خبرهای ایران و جان. مهرداد،
نخستین ساعت بامداد روز شنبه رو به شما ایرانیان در سراسر ایران و سراسر جهان خوش آمد میگم. ساعت رسمی ایران از ساعت 12 امشب، همینطور که همکارم وحید پوراستاد لحظاتی پیش اعلام کرد، یک ساعت به جلو کشیده شده. بر اساس قانون تغییر ساعت رسمی ایران مصوبه 1186 مجلس از سوی مجلس شورای اسلامی، ساعت رسمی هر سال رأس ساعت 24 بامداد اول فروردین ماه یک ساعت به جلو کشیده می شود. طبق این قانون و با آغاز فصل پاییز در ایران، در ساعت 24 روز 30 شهریور ساعت رسمی در ایران به وضعیت سابق برگردانده خواهد شد. در جریان حمله مردان مسلح وابسته به طالبان به هتلی در کابل، 9 نفر از شهروندان غیر نظامی افغان و مهمانان خارجی این هتل کشته شدند. در میان کشته شدگان 4 زن و 2 کودک به چشم می‌خورد. منابع گفته مقامات رسمی دست کم 4 تن از کشته شدگان هم شهروندان کشورهای کانادا، پاراگوئه و بنگلادش بودند. وزارت کشور افغانستان اعلام کرد که دست کم 3 ساعت پیش از آغاز مراسم جشن سال نو خورشیدی به وسیله مهمانان این هتل 4 شبه نظامی مسلح طالبان موفق شدند که با عبور از نیروهای حراست هتل خود را در آن مکان پنهان کنند. به گفته وزارت کشور افغانستان، هر 4 مهاجم در درگیری با نیروهای حفاظتی این هتل کشته شدند. سخنگوی کاترین اشتون، مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در صفحه توییترش پیامی از سوی خانم اشتون، یک پیام شاد باش نوروزی، خطاب به محمد جواد ظریف و ملت ایران توییت کرده است. مایکل مان از قول خانم اشتون ضمن تبریک نوروز و آرزوی سالی سرشار از سلامتی و شادی برای ایرانیان آورده است: ما نیازمند پیشرفت بیشتر روابط ایجاد شده در طول چند ماه اخیر هستیم. در روزهای گذشته بسیار از مقامات جهانی از جمله باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد فرارسیدن جشن نوروز را به ملت ایران تبریک گفتند. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پنج شنبه آینده برای شرکت در 4th آیین جشن جهانی نوروز به افغانستان سفر می کند. سازمان ملل متحد در سال 1388 نوروز را به عنوان میراث فرهنگی جهانی ثبت کرد و جشن جهانی نوروز از سال 89 هر ساله در یکی از کشورهای منطقه برگزار شده است. وید،
متشکرم. خبرها را از مهرداد قاسمفر شنیدید. در ادامه همچنان که وعده دادیم گفتگو با وزیر خارجه آمریکا را میشنوید. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه به ایرانیان و مردمی که نوروز رو جشن میگیرن این روز باستانی رو تبریک گفت. در کنار این پیام، آقای جان کری در گفتگوی اختصاصی با سیامک دهقانپور، خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا، درباره مناسبات واشنگتن و تهران، پرونده اتمی ایران و امکان تأثیر بحران کریمه بر مذاکرات اتمی تهران با گروه 5 به علاوه 1 هم سخن گفته. شما شنونده این گفتگو خواهید بود. من وحید پوراستاد از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما تشکر میکنم. به همراه مهرداد در بخش فنی و مهرداد قاسمفر در استدیوی خبر، لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنیم.
آقای وزیر، نوروز مبارک.
نوروز به شما هم مبارک.
ممنونم از اینکه وقت گذاشتید تا در این آغاز سال نو با ما صحبت کنید.
من از این فرصت بسیار خوشحالم. همین دقایق پیش بر سر سفره هفت سین بودم. دیدن اینکه هر عنصری در سفره نمادی است و معنایی دارد بسیار جالب است.
شما پیشتر سفره هفت سین در منزل دختر و دامادتان دیده بودید؟
بله، موقعی که ازدواج می‌کردند میزی مشابه برای مراسم عروسی چیده بودند.
ما پیام نوروزی شما را دیدیم. مایل هستید نکته‌ای را برای مخاطبان ما اضافه کنید؟
of Iran and all people of Iranian descent.
ما سال نو را به همه مردم ایران و ایرانی تبارها شاد باش میگوییم. فرا رسیدن فصل بهار و سال نو زمان بسیار مسرت بخشی است. زمان نو شدن است و ما امیدواریم به نمادی از نو شدن روابطی رو به تغییر بدل شود و شاید این زمان نه تنها سال نو بلکه لحظه‌ای در تاریخ باشد. از این رو ما همچنان امیدواریم که می توانیم اختلافات میان ایران با آمریکا و جامعه جهانی را مشخصا در مورد برنامه هسته‌ای و همچنین دیگر مسائل حل و فصل کنیم.
شما دیدارهای دو جانبه با وزیر خارجه ایران داشتید. مذاکره با ایرانی ها چقدر دشوار است؟
آقای ظریف آدمی صریح و بسیار رک است. موضع خود و حکومت را به خوبی توضیح می‌دهد. من این را درک می‌کنم. ما باید راهی به سوی اشتراک مواضع امام بیابیم. ما با موفقیت و به شکلی مؤثر در مرحله اول مذاکرات مربوط به برنامه هسته‌ای مذاکره کردیم و او به خوبی دیدگاهش را منعکس کرد. در پایان ما به توافقنامه‌ای معقول و متعادل و متفکرانه دست یافتیم که ما را به سوی تصمیم‌های نهایی سوق می‌دهد که طی 3 ماه و نیم پیش رو باید گرفته شود. زمان می‌گذرد. ما دوره‌ای 6 ماهه داشتیم که 2 ماه و نیم آن گذشته است و انجام تصمیم‌های بزرگی را پیش رو داریم.
Have your tone changed since your last meeting with Foreign Minister Zarif?
در لحن شما از آخرین دیدار دو جانبه‌تان با آقای ظریف تغییر ایجاد شده است. آقای ظریف اخیراً گفت آمریکا بهتر از خیال پردازی نکند.
Well, I don't know what he means at this point. I'm not going to negotiate.
نمیدانم منظور او چیست. من در تلویزیون مذاکره نمی کنم. ایران میداند که دست آخر نباید و نمیتواند به سلاح هسته‌ای دست یابد. اگر برنامه هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز است، ثابت کردن آن به دیگران باید بسیار آسان باشد. اگر جدیت داشته باشید، کار سختی نیست. ما برای رسیدن به این مهم فرمول‌های مختلفی را در نظر داریم، اما من نمی‌خواهم اینجا راه مشخصی را تعیین کنم. فقط باید بگویم که ما خواهان پرهیز از رو در روی هستیم. ما نمی‌خواهیم این وضعیت ما را از مسیری که به خواسته ها ما می‌رساند دور کند، مسیری که ماهیت حقیقتاً صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران را تایید می‌کند و اجازه نمی‌دهد این برنامه به سرعت به برنامه تولید جنگ‌افزار هسته‌ای تبدیل شود.
داشتن داماد ایرانی دکتر بهروز والا ناهید چقدر به شما در شناخت ذهنیت ایرانیان در مذاکرات کمک کرد؟
من ایرانی ها را پیش از این می شناختم. دامادم انسان فوق‌العاده است. او را بسیار دوست دارم. اما هیچ کشوری را با این گونه نسبت ها پیوند نمی زنم. من سال هاست که با ایران آشنا هستم. خواهرم هم در ایران کار میکرد. در مدرسه بین‌المللی درس میداد و در تهران زندگی میکرد. متاسفانه خیلی سریع در زمان انقلاب ناچار شد ایران را ترک کند. او مسافر آخرین پروازهای پیش از انقلاب بود. خواهرم فارسی یاد گرفته بود و همیشه به من میگفت که دوستان ایرانیش را دوست دارد و زندگی در آنجا لذت میبرد. ایرانیان مردمی بسیار پیچیده، قابل و پرغرور با تاریخی شگفت‌انگیزند. منتها مسائلی هست که راه مراوده را بسته است. چالش رهبران یافتن راهی به پیش است. پرزیدنت اوباما به دیپلماسی و دیالوگ با ایران به عنوان گام نخست با ایران متعهد است. حالا بر عهده رژیم، رهبر، سایر مقام‌ها و رئیس جمهور روحانی است که تصمیم بگیرند برای پاسخ دادن به پرسش‌های جامعه جهانی. این مسئله تنها به آمریکا مربوط نیست، به همه جامعه جهانی مربوط است. سازمان ملل متحد چندین قطعنامه صادر کرده و پرسش‌هایی دارد که ایران باید جواب بدهد. این آن چیزی است که ما می‌خواهیم و تصور نمی‌کنم پاسخ دادن به این پرسش‌ها دشوار باشد.
شما اخیراً در جلسه در سنا گفتید ایران برای عمل به معیارهای جامعه جهانی در راستای ایجاد اطمینان به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش باید تصمیم‌های بسیار دشواری بگیرد. آن تصمیم‌ها چه هستند؟
دوباره بگویم که بحث درباره آن تصمیم‌ها بر سر میز مذاکره انجام می‌گیرد و من در اینجا به آنها نخواهم پرداخت. اما روشن است که شما باید این پرسش را مطرح کنید که آنها به چه منظور به تأسیسات مخفی در زیر کوه
اشارتان به فوردوست.
بله، فوردو برای فعالیت‌هایشان نیاز دارند. تأسیسات مخفی و پنهان در زیر کوه، همه اینها این پرسش را به وجود می‌آورد که یک برنامه صلح‌آمیز چه نیازی به آن دارد؟ چند تا سانتریفیوژ لازم است؟ چقدر اورانیوم غنی شده برای تحقیقات پزشکیتان می‌خواهید؟ اینها همه پرسش‌های قابل تأملی هستند. بنابراین پاسخ به این پرسش‌ها تلاش ایرانی‌ها را می‌طلبد که بگویند برنامه‌شان چطور با دیگر برنامه‌های جهانی که از حد و حدود و دامنه کاربردی قابل درک برخوردارند مطابقت دارد. این چیزی است که توافق موقت ما بر پایه آن بنا شده است. توافق موقت به وضوح بر محدودیت و چگونگی کاربرد آن تأکید می‌کند. بنابراین اینها بخش‌هایی از مذاکراتند که من نمی‌توانم وارد جزئیات آن بشوم. به غیر از اینکه بگویم به اعتقاد ما این مهم دست‌یافتنی است. به نظر ما داشتن یک برنامه اتمی صلح‌آمیز حق ایران است. ما نمی‌گوییم که این حق را ندارد، اما چنین برنامه‌ای باید بر طبق معیارهای بین‌المللی باشد و محدودیت‌ها و شفافیت‌هایی را داشته باشد که در دیگر برنامه‌های هسته جهان رایج است.
رهبر جمهوری اسلامی که فتوایش در حرام بودن تولید جنگ‌افزار هسته‌ای بار دیگر در پیام نوروزی رئیس جمهوری آمریکا به آن اشاره شده است، می‌گوید آمریکایی‌ها قابل اعتماد نیستند. فتوای او برای شما چقدر اهمیت دارد؟
من احترام زیادی برای یک فتوا قائل هستم. فتوا پیام مذهبی بسیار مهمی است. وقتی فتوایی داده می شود، مردم آن را جدی می گیرند، همچنان که ما هم آن را جدی می گیریم، اگرچه این در جامعه ما مرسوم نیست. هنر اصلی تبدیل کردن پیام فتوا به یک درک حقوقی الزام‌آور و یک تعهد جهانی قابل قبول بین المللی است. بنابراین امیدوارم این عملی شود. من فکر می‌کنم این یک نقطه آغاز خوب است و من با پرزیدنت اوباما هر دو از اینکه رهبر ایران چنین فتوایی صادر کرد قویاً استقبال می‌کنیم. این یک بیانیه مهم است، اما حالا نیاز داریم که این فتوا را در قالب یک ساختار قابل درک حقوقی به مهم است. وقتی فتوایی داده می‌شود، مردم آن را جدی می‌گیرند، همچنان که ما هم آن را جدی می‌گیریم، اگرچه این در جامعه ما مرسوم نیست. هنر اصلی تبدیل کردن پیام فتوا به یک درک حقوقی الزام‌آور و یک تعهد جهانی قابل قبول بین‌المللی است. بنابراین امیدوارم این عملی شود. من فکر می‌کنم این یک نقطه آغاز خوب است و من با پرزیدنت اوباما هر دو از اینکه رهبر ایران چنین فتوایی صادر کرد قویاً استقبال می‌کنیم. این یک بیانیه مهم است، اما حالا نیاز داریم که این فتوا را در قالب یک ساختار قابل درک حقوقی ببینیم که فراتر از یک باور مذهبی و یک فرایند مذهبی باشد، در قالب فرایندی بیشتر غیر مذهبی و سکولار که همه بتوانند معنای آن را بهتر درک کنند.
آیا تنش فزاینده میان آمریکا و روسیه بر سر اوکراین بر مذاکرات هسته‌ای ایران تأثیر خواهد گذاشت؟
من واقعا امیدوارم اینطور نشود. صمیمانه امیدوارم اینطور نشود. فکر می‌کنم گفتگوها برای دنیا، برای آینده ایرانی‌ها و برای آینده مناسبات ما بیش از اینها اهمیت دارد. من فکر می‌کنم روسیه هم منافع عمیقی در حل مسئله و رسیدگی به پرسش‌های برنامه هسته‌ای ایران دارد. برای همین است که روسیه بخشی از گروه 5 به علاوه 1 است، جایی که همه در آن اتفاق نظر دارند و هم عقیدند که ایران هم مثل دیگر کشورها باید نشان دهد ماهیت برنامه هسته‌ایش چیست و روسیه هم به این هدف متعهد است.
اما میدونید که سرگی ریابکوف دیپلمات ارشد روسیه گفته است احتمال دارد تأثیر بگذارد.
خب این حرفا را میزنند. فکر میکنم باید منتظر شویم و ببینیم در چند روز آینده چه پیش میآید. فکر نمیکنم چنین کاری به نفع کسی باشد. این به سود هیچ کس نیست که اولا بخواهد بحران اوکراین با انتقال نیروهای روسیه و عملیات تحریک‌آمیز وخیم‌تر شود. ثانیا تشدید بحران به جای تخفیف آن به نفع هیچ کس نیست. ثالثا به نفع کسی نیست که مسائل جدی دیگر قربانی این مسئله شود. مسائلی نظیر سوریه، ایران و یا افغانستان، جاهایی که توانستیم با هم همکاری داشته باشیم. مایلیم که بتوانیم در این زمینه‌ها به همکاریمان ادامه دهیم. ما چنین وضعیتی را به وجود نیاوردیم، اما اجازه نمی‌دهیم قانون بی‌محابا زیر پا گذاشته شود. ما اجازه نمی‌دهیم نظم جهانی پس از جنگ جهانی دوم و ساختار جهانی با اقدامات یک جانبه یک کشور نابود شود. این واقعاً به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و روس‌ها بستگی دارد که در مورد سیاستشان در این زمینه چه تصمیمی بگیرند. ما آماده ایم اگر روس‌ها به عملیات تحریک‌آمیز و یک جانبه و غیر قانونی مثل عبور از مرزهای بین‌المللی و احترام نگذاشتن به تمامیت ارضی کشورها ادامه دهند، با جدیت بسیار و با تحریم‌های بیشتر پاسخ دهیم.
Thank you so much, Mr. Secretary. نوروز مبارک.
Thank you. Good to see you.